أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم وسيدهم حبيبنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران وخواهران، ابتداء نفس اماره خودم را خطاب قرار مورد خطاب قرار می دهم و تذکر و توصیه و وصیت می کنم و ثانیاً همه شما عزیزان را، بزرگواران را، برادر و خواهر توصیه و تذکر و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. بنامون بر این بود که هر هفته برای درس تقوا به محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مشرف بشیم و از خطبه متقین امیر المؤمنین درس تقوا بگیریم. در ادامه به این جمله آقا میرسیم که میفرماید وَإِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صُمْتُهُ. انسان با تقوا یکی از ویژگی ها و خصوصیاتش اینه که اگر سکوت بکند سکوت او رو دچار غم و غصه و ملالت نمی کند. توضیح این سخن امیر علیه السلام با یک مقدمه کوتاه اینه که برادران و خواهران، در مورد سخن گفتن و سکوت کردن هم در عمل و هم در مثل دچار افراط و تفریط هستیم. این مثل رو هممون شاید در ذهن و خاطره داشته باشیم که میگن گر سخن نقره است خاموشی طلاست. یعنی به هر صورت خاموشی و سکوت بهتر از سخنه. در عمل هم بعضی ها مهر خاموشی بر زبان میزنند و همه جا با سکوت از کنار همه قضایا میگذرند و فکر هم میکنند که زرنگی کردند و کار درستی را انجام دادند. بعضی از اون طرف در مقام افراط اونقدر اهل پرگویی و سخن گفتن هستند که هر جا جلسه‌ای و مجلسی و گوشی آماده یا ناآماده می‌بینند اونقدر حرف می‌زنند که طبیعتاً از جاده استقامت منحرف می‌شن به سراغ تهمت و غیبت و عیب‌جویی مردم و بیان تجسس در زندگی های مردم میرن و خودشون رو گرفتار میکنن. نکته مهمی که درباره سخن گفتن و سکوت کردن باید توجه کرد اینه، نه اون سخن درسته که همه جا خاموشی طلاست، نه این کردار درسته که همه جا سخن گفتن صحیحه. بعضی جاها وظیفه داریم سخن بگیم، اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، اونجا باید سخن گفت. اون جایی که در مقابل ظلمه و ظالمین وظیفه داریم نهی از منکر کنیم، در مقابل گناهکاران وظیفه داریم ارشاد و راهنمایی کنیم، اونجا باید صحبت کرد. اونجا عافیت رو برگزیدن و سکوت کردن هنر نیست، اونجا جای حرف زدنه. اما غیر از اون جایی که لازم و واجب است، گاهی برای سخن گفتن با برادران، اظهار محبت به برادران دینی، اظهار محبت به اقوام و خیشان و دوستان، امثال این مسائل، بیانات علمی، بیاناتی که نفع آخرتی داره، نفع دنیایی داره، خب اینجا هم مستحسنه و مستحب. اما غیر از این موارد، انسان مؤمن به پرگویی نمی افتد. انسان مؤمن سکوت رو به عنوان یک فرصتی برای خودش نگه می داره. به تعبیر امیر المؤمنین در این جمله، لم یغمه صمته، از سخن نگفتن ملول نمیشه، از سخن نگفتن غصه‌ناک نمیشه. گاهی باید دهان رو بست تا فکر و مغز فرصت فکر کردن پیدا بکنه، گاهی باید دهان رو بست تا از مصیبت‌هایی مثل غیبت و تهمت در امان بمانیم و محفوظ بمونیم. یکی از شاگردان امام نقل می‌کرد، می‌گفت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از نماز مغرب و عشا یه جلسه ای داشت تو خانه‌شون توی یخچال قاضی در محله‌ای در قم. می آمد می نشست، اگر کسی سوال داشت سوال می کرد، اشکالات درسی، فقه، اصول سوال می کردن، مسائل اجتماعی، مسائل دیگه سوال می کردن، آقا جواب می داد. گاهی کسی سوال نداشت، امام ساکت می نشست، در فکر بود. یک ساعت این جلسه طول می کشید، امام لب از لب بر نمی داشت. حالا چون سوالی نیست، حرف حسابی نیست، من مجبورم حتما حرف بزنم، میگن حرف نشخوار آدمی است، باید حرف بزنی. این درسته؟ این چه حرفیه؟ چه داره لحظاتی رو انسان سکوت کنه و در این سکوت فکر کنه چه کردم، چه باید بکنم، چه کسری هایی دارم، چه عیب هایی دارم، چه وظایفی دارم. اینه که انسان اگر خداوند متعال به او توفیق بده هم در بجا سخن بگوید، اون سخن گفتن تلاست. هم اونجا که وظیفه ای ندارد سکوت کند و از این فرصت برای فکر استفاده کند و از این فکر کردن و سکوت کردن ملول نشود. این از خصوصیات انسان با تقواست. خدایا به گوینده و شنونده توفیق تقوای بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا اون چهره زیبایی رو که از متقین در این خطبه متقین امیر المؤمنین ترسیم کرد و معرفی کرد، توفیق تخلق به آن را به همه ما عنایت بفرما. در بحث مستمری که در خطبه اول در محضر شما عزیزان داشتیم، بحث جامعه نمونه اسلامی بود. چند هفته‌ای به خاطر ولادت رسول اکرم و همچنین قبلش اربعین، به خاطر اربعین شهادت رسول اکرم، این بحث متوقف شد. اگر خدا بخواد و عمری داشته باشم و توفیقی، ادامه اون بحث رو با بحث آداب نمونه اسلامی یا آداب در جامعه نمونه اسلامی شروع می‌کنیم که شاید چندین هفته به طول بینجامد. ما در جامعه اسلامی آدابمون، رفتارمون، برخوردمون در چه چارچوبه‌ای باید باشه؟ بسیار بحث مهمی است. چرا این بحث خیلی مهمه؟ دقت کنید در یکی دو دقیقه. اسلام همه‌اش آداب و رفتار نیست. اصل و اساس اسلام عقاید هست. یکی از بخش‌های مهم اسلام اخلاق هست. اما هم عقاید هم اخلاق درونی است. عقاید شما در ضمیر شماست. عقاید شما در درون قلب شماست. اخلاق شما در درون روان شماست. چهره روحی و روانی شماست. شما آدم خیری هستید یا نیستید؟ آدم معتقدی هستید یا نیستید؟ این در چهره بیرونی شما نمایشی نداره. اونی که جامعه از شما می‌بیند آداب و رفتار شماست. بنابراین آداب اسلامی به تعبیر من، به تعبیر این بنده کوچک، آداب اسلامی ویترین، معرض، نمایشگاه عقیده و اخلاق شماست. خیلی مهمه. اون آقایی که با من روبرو میشه از قلب من که خبر نداره. عزیزان مسجد این بیان اینجا رو جمع کنن که در صف خللی واقع نشه، حواستون هم متوجه باشه. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. یه وقتی خطبه میخوندن، اون حادثه عجیب و غریب و موندنی در تاریخ بوم منفجر شد، چند نفر هم به شهادت رسیدن، یه ترکش هم به طرف ایشون آمد، ولی خطبه ایشون هیچ تغییری پیدا نکرد و ادامه پیدا کرد. حواستون به عرایض این بنده باشه، فرصت ها خیلی محدوده. صلواتی بفرستید. کسی که با بنده و شما روبرو می شود، برادرم، خواهرم، به عنوان یک شیعه امیرالمؤمنین، به عنوان یکی از مدرسه اهل بیت، قلب ما رو باز نمیکنه ببینه تو چه عقیده ایست. نمیتونه بفهمه. روان من رو نمیتونه مشاهده کنه ببینه چه خلقیاتی و اخلاقی و ملکاتی در درون چهره جان من ملکه شده. اونی که از بنده و شما میبینن این رفتار و برخورد و آداب اجتماعی است. لذا در این مسئله باید فرهنگ سازی فراوان بشه. زیاد صحبت بشه و ما در این مورد روایات بسیار مفصلی داریم. اگر شما دعا کنید و خدا بخواهد و این توفیق رو به من بده، بتونیم یه گوشه یه مقداری سراغ این آداب بریم. از پیغمبر ما از نحوه کفش پوشیدنش تا نحوه شانه کردن سرش ما روایت داریم. پیغمبر چگونه شانه میکرد، حتی تعدادی که شانه به محاسن مبارکش میزد روایت داریم. نحوه کفش پوشیدن پیامبر، یعنی از سر تا قدم رو عرض میکنم، نحوه کفش پوشیدنش که پیامبر وقتی میخواست کفش پا بکنه اول پاشو توی کفش راست میکرد بعد کفش پای چپ، یعنی این جزئیات برای ما روایت شده از سر تا قدم. و ما چقدر نیاز داریم، چقدر نیاز داریم در آداب فردی، در آداب اجتماعی، در مسائل بهداشتی، در مسائل برخورد با دیگران، در برخورد با خانواده و امثال اینها. حالا اگر خدا توفیق داد و عنایت کرد فرصتی داشتیم شروع کنیم به آداب نمونه اسلامی و آغاز می‌کنیم این بحث رو از آداب اجتماعی. اولین بحث طبیعتاً باید این سوال رو پاسخ بدیم که آیا در جامعه نمونه اسلامی بنده به عنوان یک بنده نمونه اگر بخوام مطرح باشم، یه مسلمان نمونه باشم، معاشرت با دیگران چقدر لازمه؟ باید باشه؟ نباشه؟ چگونه باشه؟ با چه کیفیتی باشه؟ با چه وسائلی باشه؟ چجور ایجاد بشه و چجور ادامه پیدا بکنه؟ بحث‌های مختلف. آیا اصل معاشرت با دیگران خوبه یا بده؟ گاهی به طور کلی جواب داده میشه. من به اندازه فرصت اندکمون یه مقداری این بحث رو بازش کنم. معاشرت با دیگران خوبه یا بده؟ من به شما عرض میکنم به گمانم و در حد فهم اندک بنده، معاشرت با دیگران تحت عنوان احکام خمسه میاد، یعنی 5 تا حکم داره. ما یک معاشرت داریم، معاشرت واجب. ما یک معاشرت داریم، معاشرت حرام. یک معاشرت داریم، معاشرت مستحب. یه معاشرت داریم، معاشرت مکروه. یه معاشرت داریم، معاشرت مباح و خنسا. یک عده‌ای در تاریخ مسیحیت آمدن نفی کردن، گفتن اگه میتونی معاشرتت کم کن، مثلا در قضیه رو ببند. از این تفکر مسیحی دیرها به وجود آمد، الانم هست. یک مجموعه درست میکنن مثل یه پادگان، یه عده مرد یه عده زن، میگن ما خودمون وقف خدا کردیم، میرن و در رو میبندن و با بیرون دیگه ارتباط ندارن. همین تازگی من خبری رو خوندم توی یکی از سایت ها، یک خانم راهبه‌ای اعلام کردن بعد از 84 سال برای اولین بار پاشو از دیر بیرون گذاشته. 84 سال به خیال خودش رو وقف عبادت و خدا کرده، از اینجا اصلا بیرون نیامده، با هیچ کس ارتباط نداشته. الان هم هست، توی اروپا هست، توی جاهای دیگه هست. مرد میشه، خدمت شما عرض شود که راهب، زن میشه راهبه، روحانیت. این در اسلام هم در بعضی از فرقه ها آمده و رشد کرده، در فرقه های صوفیه گاهی گفته میشه که اگر میتونید خودتون رو از جامعه جدا کنید. استدلال هم میکنن، میگن ببین اگر خودت رو از جامعه جدا کردی، یک فرصت فکر کردن و عمل کردن برای آخرتت داری، نماز قضا بخون، قرآن بخون، دعا بخون، فکر کن. دوم اگر از جامعه جدا شدی، این شب نشینی ها رو نرفتی، این ارتباطات اجتماعی رو نداشتی، از خیلی از بلاها محفوظی. غیبت یک نفره که نمیشه غیبت کرد، تهمت یک نفره که نمیشه زد، شایعه یک نفره که نمیشه کرد، اینا همش توی این شب نشینی ها و رفت آمده است دیگه. بنابراین رفت آمد نکن تا از غیبت و تهمت و شایعه و فلان و بهمانم راحت. سوم استدلال، تعمد دارم که بگم و به خواست خدا جواب بدم. سوم این که میگن همه اولیا تنهایی داشتن، عزلت داشتن. ببینید خودتون میگید وقتی که حضرت موسی میخواست تورات رو بگیره، و وعدنا موسی 40 لیله و اتممناها بعش و تم کل روز رفت کنار. رسول اکرم در غار حرا عزلت داشت، از مردم کنارگیری میکرد. این استدلال است که اینها ما جواب این استدلال رو با سخن خود پیامبر میدیم. آیا پیامبر همش در غار حرا بود یا راهی به غار حرا میرفت؟ یک کسی آمد خدمت رسول اکرم، طبق این روایتی که نقل شده، عرض کرد آقا من میخوام برم به این کوه‌ها و دیگه مشغول عبادت خدا بشم، به هیچ چیم کار نداشته بشم. طبق این روایت فرمود اگر یک ساعت در بعضی از مواطن اسلام صبر کنی، برای تو افضل هست از 40 سال که تنها عبادت کنی. یک ساعت با این مردم برخورد داشته باشیم، این برخوردها صبر کن، تحمل کن، طاقت بیار. از امیر المؤمنین علیه السلام از این آیه سوال کردن، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قرآن میگه خبر بدم به شما که از همه بدبختر کیان. از همه بدبختر اون کسی است که در حیات دنیا تمام تلاشش گم شده و فکر میکنه از همه بهتره. عرض کردن یا علی مقصود این آیه کیست؟ فرمود همین روحبانهایی هستن که از جامعه کناره میگیرن و میرن اونجا، فکر میکنن فقط اونا خدا رو عبادت کردن. اینا اخسرین اعمالا هست. اسلام معاشرت رو 5 دسته کرده تا اونجا که بنده میفهمم. عرض کردم کلی جواب ندیم، نه معاشرت خوبه همه جا معاشرت کن، نه این نیست، نه از همه قطع رابطه کن تا مجبور نشی به خانه کسی نرو، با کسی ارتباط نداشته باش، اینم نیست. معاشرت و ارتباط 5 فرقی داره. 1، ارتباط واجب، معاشرت واجب. صله رحم واجبه و قطع رحم حرامه. ارحام شما، اونایی که رابطه رحمی دارید، یعنی از یک مادر متولد شدید، حالا یا برادر و خواهر هستی یا نه در مادر بزرگ عمو و عمه و خاله و دایی هستی یا همینطور، اینا ارحامن نسبت به پدر، مادر، برادر، خواهر، عمه، دایی، خاله. اینها واجب معاشرت داشته باشید، اگر قطع رحم کردید حرامه. ساده میگیرن اینهایی که سر یک دعوایی میگه 3 سال برادرم رو ندیدم، 1 سال برادرم رو ندیدم، 6 ماه به خانه خواهرم نرفتم. تو چه مسلمانی هستی؟ دقت کنید برادرها و خواهرها، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، مسلمان شد، عرض کرد آقا پدر و مادرم مسیحی هستن، کافرن، من چه کنم؟ فرمود شراب میخورن، گوشت خوک میخورن. عرض کرد نه اینا نمیخورن. فرمود پس اونا از اونا جدا نشو، باهشون باش، بسیار بیشتر کن محبتت رو به اونها. مضمون فرمایش حضرت، این مرد از حج برگشت، آمد به خانه، مادر نصرانی پیری که یک عمر در کفر گذرونده، دید این جوان آمده کمکش میکنه، حتی موهاش رو شانه میزنه، به نظافتش رسیدگی میکنه، کفشش رو منظم میکنه، اصلا مثل یه فرشته‌ای شده دور این پدر و مادر میگرده. ما گفت مادر چی شده؟ تو اینقدر مهربان نبودی؟ مهربان بودی اما نه اینجوری، چی شده؟ گفت مادر من به دینی در آمدم که پیامبرم و جانشین پیغمبرم به من وصیت کرده که باید به تو رسیدگی کنم، محبتم. گفت مادر عجب دینیست، این دین رو به منم یاد بده، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین رو گفت و اشهد ان محمد رسول الله. و اتفاقا فاصله ای هم نشد این مادر از دنیا رفت، قبل از اینکه نماز یاد بگیره، قبل از اینکه روزه ای بگیره، خدا بخشید دیگه، با همون شهادتین بخشید گناه. این مرد آمد سراغ مسلمان ها، بیه که مادرم از دنیا رفته، مسلمان است، مادر تو که مسیحی بود درسته، وقتی این اخلاق منو دید برگشت مسلمان. برادرها و خواهرها، یک معاشرت واجب صله ارحام. من دیگه این چارتای دیگر رو چون فرصت خیلی کمه اشاره میکنم، اگر خدا عمری داشت شاید در آینده عرض کنم. دوم، معاشرت حرام. هر جا بریم با هر کس بنشینیم؟ نه، اگر معاشرتی هست، خوب دقت بفرمایید، اگر معاشرتی هست، رفت آمدی هست، جلسه ای هست که درش تقویت دشمنان اسلامه، مسخره کردن احکام اسلامه، اینجا معاشرت حرامه. امام باقر علیه السلام یا امام صادق الان از ذهنم رفت، رد می شدن از مسیر، یکی از شیعیانشون رو دیدن جایی نشسته، بعد آمد خدمت آقا، تو خلوت که خدمت آقا رسید فرمود اونجا نشسته بودی جلو فلان مغازه، انه یقول فی الله قولا عظیما، او عقیدش منحرف نسبت به خدای متعال، عقیده نامناسبی داره. این فکر کرد که عذر میشه، گفت آقا اون دایی منه. فرمود دایید باشه، از این به بعد یا اونجا بنشین یا با ما بنشین. عرض کردم اسلام میگه با کافرم رابطت خوب باشه، اما نه کافری که تضعیف میکنه دین شما را، کافری که نشستن با او تقویت اوست، کافری که با او مسخره کردن آیات الهی است، اهانت به اولیای خداست. نه، اینجا معاشرت حرامه. سوم و چهارم و پنجم بماند انشاءالله برای فرصت دیگری که وقت نماز و خطبه نگذره، انشاءالله اگر خدا توفیق داد عرض خواهیم کرد. خدایا به همه ما توفیق مؤدب شدن به آداب اسلامی بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا در آستانه ولادت رسول تو و هفته وحدت هستیم، خدایا دلهای مسلمانان رو به یکدیگر مهربانتر بفرما. خدایا تو که منت گذاشتی، بالاترین نعمتها پیامبرت رو به ما هدیه کردی، خدایا توفیق پیروی از این پیامبر، جمع شدن زیر پرچم پر افتخار این پیامبر را به ما و همه مسلمین جهان عنایت بفرما. خدایا اون دلها و دستهایی که نمیتوانند وحدت امت اسلامی رو ببینن و برای تفرقه بین مسلمانان توطئه میکنن، خدایا اگر قابل هدایتن هدایت، و اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابودشون بفرما. خدایا مسلمانان مظلوم رو در سراسر عالم بر دشمنان جنایتکارشون فیروز فرما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.